سرمایه مالی مورد نیاز و منظوری تکمیلی ساخت نیروگاه برقابی راغون مساعدت کند. گفته میشد که در مذاکرات میان مقامات بانک ملی این کشور با هیئت نظامی بانک جهانی در دوشنبه تاکید شده است که این نهاد مالی بین المللی میتواند در روند تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون سهم بگذارد. زیرا از دیدگاه مقامات بانک ملی تاجیکستان، بانک جهانی از امکان تشویق دیگر نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تکمیل این طرح مهم انرژی تاجیکستان برخوردار میباشد. البته هیئت نظامی بانک جهانی گفته بود که این موضوع را بررسی خواهد کرد. نیروگاه برقابی راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی منطقه به حساب می‌آید. در صورت بهره برداری از 6 توربین نیروگاه برقابی راغون، هر یک با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق در سال، تاجیکستان نه تنها از بحران کمبود برق خارج خواهد شد، بلکه توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت. در حال حاضر بیش از 12000 کارگر و متخصص در دو شیفت با استفاده از 3824 دستگاه تجهیزات مختلف مشغول ساخت سد 335 متری این نیروگاه میباشد. لازم باید آوری است که توربین نخست نیروگاه برق آبی راغون در ماه نوامبر سال 2018 و توربین دوم آن نیز در سال روز استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 2019 به بهره برداری رسید. گفته می شود که نیروگاه برق آبی راغون در سال 2033 تکمیل خواهد شد. مهدی صابریان، کارشناس تاجیک، درباره اهمیت تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان اینطور توضیح می دهد:
به همگان معلوم است که اگر رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس با نفت و گاز وابسته باشد، به شک رشد اقتصادی و اجتماعی ما حتما با رشد هیدروانرژتیکا وابستگی زیش دارد. با بهره برداری خوب از ذخیره های هیدروانرژتیکی، کشور ما میتواند پیش از همه بودجه دولت را غنی گرداند که از آن معاش کارمندان دولتی و نفقه پیرانسالان و معیوبان زیاد گردد، که این میتواند سطح زندگی مردم را بالا برد، میزان فقر را به درجه های پایان آورده رساند. در برابر این، کشور ما میتواند از فروش نیروی برق به خارجه، مخصوصا به آسیای جنوبی، افغانستان و پاکستان، واردات اسعار خارجی را زیاد کند، که میتواند قلب پول ملی را معتدل نگه دارد و این یک زمینه رشد اقتصاد و استحصالات می شود. در زمینه برق ارزانی، که معلوم است که هر قدر نیروگاه آبی برقی کلان باشد، همون قدر میتواند که ارزش اصلی قوای برق در آن پایین تر شود. در زمینه همین برق ارزان، کارخانه استحصالی میتواند در کشور ما زیاد شوند، که جاهای کاری نوی تشکیل شود و ما از مشکلات مهاجرت تا درجه آزاد شویم. در برابر این، وقتی که درآمد از نیروگاه ها و از دیگر ساحه ها زیاد می شود، اعتبار قرضی تاجیکستان در سطح بین المللی بالا می رود، که دسترسی ما را به اصطلاح قرض های ارزان آسان می کند و دیگر مشکلات می توانیم از این سبب سرمایه‌گذاری در کشور زیاد شود و دیگر انشاءات های بزرگ هم ساخته و استفاده داده شوند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 10 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
جنگیده بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه. در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شهدا و صدیقین، صلوات بر پیامبر صادق و امین. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و نازنین. نوبت دیگر فرا رسیده که با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما باشیم، چون هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه این برنامه در شبکه جهانی اینترنت هم با این نشانی قابل دریافت است: parsuday.com/tajik. یاران، در ادبستان امروز به ادامه بحث هفته گذشته تحت عنوان پیامبر صلوات الله علیه در آینه ادبیات پارسی تاجیکی می‌پردازیم. امید است همراهیتان را با برنامه تا پایان برقرار نگه دارید و با صلوات بر محمد و آل محمد گفتارمان را پی میگیریم.
جان سوخ مرا از هوسی روی محمد، این از امیدم که رسد بوی محمد. سک شکر که ما امتی اویم به عالم، جان باد فدای قد دل جوی محمد. مایم بسه تشنه بدیدار محمد، مایم بسه تشنه بدیدار محمد. با جان و دلی خش طلبگار محمد، با جان و دلی خش طلبگار محمد. ما گوهر جارا به کفی خش نهادم، ما گوهر جارا به کفی خش نهادم. هستم بجان جمله خریدار محمد، هستم بجان جمله خریدار محمد. بیرون نبراید نفس ساتش دوزخ، هر کس که بود در پی آزار محمد. بیرون نبراید نفس ساتش دوزخ، هر کس که بود در پی آزار محمد. ما هجنایم از این دایره بیرون، ما هجنایم از این دایره بیرون. هستم همه در سر بازار محمد، هستم همه در سر بازار محمد.
شوریده غزنه، ابوالمجد، مجدود ابن آدم صناعی غزنوی، شاعر و عارف معروف در قرن ششم و صاحب مثنوی بزرگ حدیقت الحقیقه است. در قصایدش چنین می سراید: احسنت یا بدر الدجا، لبیک یا وجه العرب، ای روی تو خاقان روز، وی موی تو سلطان شب، شمس الضحی ایوان تو، بدر الظلم دیوان تو، فرمان همه فرمان تو، ای مهتر عالی نسب، فردوس اعلا روی تو، حکم تجلی کوی تو، ای در خم گیسوی تو، جانها همه جانان طلب، صدر معین را سر توی، دنیا و دین را فر توی، بر مهتران مهتر توی، از توست دلها را طرب. حکیم صناعی در جای دیگر از قصایدش در وصف رسول اکرم صلوات الله علیه می گوید: ای گزیده مر تو را از خلق رب العالمین، آفرین گوید همی بر جان پاکت آفرین، از برای این که ماه و آفتابت چاکرند، می تواف آرد شب و روز آسمان گرد زمین، خان تو بس با کمال و فضل تو بس با جمال، روی تو نور مبین و رای تو حبل المتین. اما یکی از معروفترین ستارگان ادب پارسی که سروده های فراوانی در مورد رسول خدا دارد، حکیم نظامی گنجوی است. در رابطه با این موضوع صحبت های شیرین دانشمند برجسته دکتر الهی قمشه‌ای را در این قسمت از ادبستان پیشکش شما مخلصان برنامه می کنیم. لطفاً بشنوید و استفاده معنوی ببرید.
نظامی که انقدر در نعت پیغمبر شعر گفته، تقریبا حالا غیر از این که همه نظامی اینطور هست، به اختصاص در اول هر یک از این پنج منظومه به تفصیل هم در اوصاف پیغمبر و هم در معراج او سخن گفته. و من چون این اشعار رو کم و بیش خوندم، حالا بعضی اشعارش انتخاب میکنم امروز میخونم براتون. در مخزن الاسرار چهار نعت جداگانه داره که تخته اول که الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست، بعد نعت دیگر همطور: نه ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک. پیغمبر روحش پرورده روحی فداک، ناز پرورده بود. حالا آورده بودنش اینجا با ابولهب سر کله میزد، خیلی ناز پرورده بود. هر جا رفته بود گفته من فدای تو، من قربان تو. روحش پرورده بود، یعنی میگن ناز پرورده بود پیغمبر، برای اینکه هر کی اسمش رو شنیده بود گفته بود روحی فدا، روحی فدا، روح من فدای تو، روح تو پرورده روحی فداک. و در اول خسرو شیرین محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. در لیلی و مجنون اونجا باز هم معراج پیغمبر رو مفصل بحث کرده. ای نقش تو معرج معانی، معراج تو نقل آسمانی. جبریل رسید توق در دست، که از بحر تو آسمان کمر بست. امشب شب قدر توست، بشتاب قدر شب قدر خیش دریاب. و اشاره میکنه که پیغمبر قدم به قدم و قطر بر قطر و قطره به قطره تمام عوالم رو طی کرد. در هفت پیکر اشاره میکنه که چون نگنجید در جهان تاجش، علت این که معراج رفت برای اینکه اینجا تنگ بود و خلقش تنگ شده بود از این عالم جهت و ماده و صورت و محدودیت ها و اینها، میخواست که آزاد بشه. به همجهت بزرگترین هدیه هم که بر ما آورد آزادی بود. منتها دو تا آزادی هست، یه آزادی که ما نباید داشته باشیم، یه آزادی که باید تلاش کنیم بهش برسیم. دو تا اباحی هست. اباحی یعنی هر کار میخوای بکنی بکن. مباحی قدیم به کسانی که هر کاری میکردن گفتن مباحی، یعنی همه چیز جایز میدونه. مولانا میگه ما گروه مباحیان هستیم، ولی فرق است بین این مباحی با اون مباحی. این مباحی است که آن است مباحی که از آن سوی وجود است. این مباحی است که به یه مقام رسیده که هر کار بکنه اصلا بهترین کار هم اونه، کاری بهتر از اون نیست اصلا بکنه. من شاخ زعفرانم، تو لاله‌زار مایی. تو که اختیار ما رو بردی، پس تو اختیار کن، منم اختیارم اختیار تو. بنابراین من کار بد میکنم، تو که کار بد نمیکنی منم کار بد میکنم. اختیارش رو انسان وقتی تفویض کرد، اون وقت اینجا دیگه آزاده که هر کار میخواد بکنه بکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از نبوت شادی است. اصلا اساس نبوت برای ایجاد آزادیه که شما از شر دیو خلاص بشین. ما همه زندانی هستیم، باز خر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. به حضرت مسیح اروپایی ها میگن ریدیمر، یعنی کسی که بازخرید میکنه شما رو. ریدمشن یعنی بازخرید، یعنی ما رو بخرید از چنگال، ما گرفتار این دیو شدیم، ما رو رنسام ما رو بدین، این بچهل به سلاح پولی بدین، این ما رو خلاص بکنه بریم. بنابراین نبی هم خودش رو اول آزاد کرده از همه گرفتاری ها. هر چرا دید، حالا اینجا نظامی میگه که وقتی که جبرئیل آمده براق به دست، گفت که نازنینان مثل این پرگار بر تو عاشق شدن یوسف وار. خیز تا در تو یک نظاره کنن، هم کف و هم ترنج پاره کنن. و پیغمبر بر اون براق نشست، برق کردار بر براق نشست، تازیش زیر و تازیانه به دست. هر چرا دید زیر گام کشید، یعنی هیچ چیزی نبود که بگه حالا دیگه ما تا اینجا با میسیم. همه باید بیان زیر انسان، همه چیزها رو زیر شرافت انسانی قرار بدیم، وگرنه هنوز گرفتار هستیم، محدود هستیم دیگه.
ادبستان را میشنوید از صدای خراسان. ادبستان برای تمامی همزبانان از سراسر جهان. ادبستان و پیامبر گرامی اسلام در آینه ادبیات پارسی. افضل‌الدین بدیل ابن علی نجار، معروف به خاقانی شروانی، شاعر قرن ششم و ملقب به حسان العجم است که درباره انگیزه نعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید: زبارگاه محمد ندای هاتف غیب به من رسید که خاقانیا بیار سنا. همچنین در قصیده چنین می سراید: تا محضر نصرتت نوشتند آواز شکست دیگران را، کانجا که محمد اندر آمد دعوت نرسد پیامبران را. همه ساله در کشورهای مختلف جهان به ویژه جمهوری اسلامی ایران محفل‌های ادبی در گرامیداشت ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی برگزار می‌گردد که گزارش یکی از این محفل‌ها را در شهر تهران با هم می‌شنویم.
به نام خدا. سلام. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. محفل عنوان عصر شعر پیامبر مهربانی اینجا در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در حضور جمعی از علاقمندان به شعر و شاعری و دانشجویان جوان برگزار شد. به گوشه‌های از این محفل گرم و صمیمی توجه بفرمایید.
مراسمی که امروز برگزار شده در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به همت عزیزان دانشجو، مراسم شعری است به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم که نماد وحدت جهان اسلامه. خب کار بسیار ارزشمندیه، هم شعرهای عزیزمون شعرهای محکم و جانداری رو تو این موضوع ارائه دادن و هم گفتگویی که در محیط در قالب ارائه ها و سخنرانی ها صورت گرفت در موضوع وحدت و ضرورت وحدت جهان اسلام و اهمیتشه.
روزگاری بود که تنها هنری که در اون سرزمین نفرین شده یا آن روزگار شعر بالاترین حسن اون سرزمین بود. خداوند مقدره که پیغمبری در این سرزمین بیان که معجزشون کلامه، برای اهل شعر بسیار بسیار مبارکه.
عصر شعر پیامبر مهربانی به مناسبت هفته وحدت در این دانشکده برگزار شده. خب علتش اینه که تو این دانشکده دوستان سنی ما که در رشته فقه شافعی تحصیل میکنن و برادران شیعه‌مون که تو رشته‌های الهیاتی تحصیل میکنن با هم کنار هم هستن و ما دیدیم که خب چه چیزی بهتر از این که تو هفته وحدت یه برنامه باشه که با حضور ما در کنار هم برگزار بشه.
بر گنبد سبز قبای تو به من فهمانده است رنگ محبوب دل حضرت خاتم سبز است.
محفل شعری که الان اینجا در خدمت شما هستیم یکی از جلساتی است که هلوش 3-4 سال هست تو فضای ادبیات و در شهر تهران برگزار میشه. از این جهت خب حضورشون مغتنم هست و وجود این جلسات خیلی تاثیرگذاره.
اگر خاک سرم را هم به دست باد بسپارم محال است این که یک دم از تو مولا دست دارم.
استخوان‌های بی سر و پیکر مرد بودند، قهرمان بودند، ترس محسوس ما زمین هاست، شهدا اهل آسمان بودند.
محفل شعر قرار دیگه امروز میتونیم بگیم به عنوان یکی از موفق‌ترین محافل ادبی که در زمینه شعر داره فعالیت میکنه میشه کاملا معرفیش کرد به کسانی که مشتاق هستن که تو حوزه شعر فعالیت بکنن.
از
اساساً وحدت یعنی توجه به زیبایی ها و دور شدن از تأکید بر جهات افتراق. به اندازه کافی جهات مشترک زیبایی وجود داره که وقتی به اونها توجه کنیم میبینیم که ما علی رغم اختلافات عقیدتی که وجود داره بینمون، اما میتوانیم تعبیر قرآن مجید کاملا رحما و بینهم بر اساس یک رحمت گستردهی بین خودمون باشیم. به دلایل فراوانی، هم فرمان خداست، هم جامعه اسلام یعنی جامعه متحد، جامعه‌ای که انما المؤمنون اخوه، برادرن با هم، و هم به این دلیل که ما دشمنان مشترک بزرگی داریم که چشم دیدن اصل اسلام رو، اصل حیات معنوی رو ندارن.
جهان چه خوش نوای محمد، نوای عشق و سعادت، عجب ز جای محمد. جهان شده است پر از شوق و شور وحدت عشق، به دل هوای محمد، به جان لوای محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ادبستان رو به فرجام است. در پایان هم بار دیگر به رسول خوبی ها درود می فرستیم و شما گرامیان را به خدای سبحان می سپاریم. ایام به کام، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سلطان تمغاج خان در سمرقند قصری بنا کرد. مدتی دراز صرف آن کرد و آن امارت را به وجهی پرداخت که مثل آن را کسی ندیده بود و همه روز بر سر آن بنا ایستاده بود. روزی بر سر امارت ایستاده بود. مردی روستایی شکایت آورد و داد خواست. پادشاه حال ناخوشی داشت. درخواست او را رد کرد. روستایی بار دیگر قصه را فریاد کرد و درد خیش بیان داشت و داد خواست. سلطان گفت برو که داد نماند، یعنی امروز دیگر وقت سپری شده و بیگاه است و وقت نیست. روستایی گفت کرا دادی که نماند؟ پادشاه چو بشنید دستارچه بر روی نهاد و بگریست و گفت راست گفتی که هیچ داد ندادیم و هیچ نماند. آنگاه مشکل او را حل کرد و داد او بداد.
Thank you.
گویند حکیمی مردی را دید که جامه‌های نیکو پوشیده بود و سخن به زشتی و ناساز می گفت. حکیم او را گفت از دو کار یکی کن، یا سخن مانند جامه گوی یا جامه مانند سخن پوش. مریدی پیش علامه هلی رفت و گفت شنیدم که شما گاه گاهی بر روی آب راه می روید. علامه گفت برو از این مؤذن مدرسه بپرس تا جوابت را بدهد. مرید رفت و از مؤذن سؤال کرد. او گفت این حرف ها چیست؟ علامه یک بار افتاد توی همین حوض مسجد که اگر من نرسیده بودم و او را نجات نداده بودم الان میبایست مریدها سر قبرش فاتحه بخوانند. گویند بزرگی خانه‌ای ساخت. در همسایگی او پیرزنی خانه داشت که خانه‌اش بیش از 20 اشرفی نمی‌ارزید. بیش از 200 اشرفی به او می‌دادند تا آن خانه را از او بخرند، ولی نمی‌فروخت. به او گفتند حاکم شهر تو را بازداشت خواهد کرد، چون تو 200 اشرفی را به خاطر 20 اشرفی ضایع می‌کنی. زن گفت چرا حاکم مشتری خانه مرا بازداشت نمی کند که بابت خانه‌ای که قیمتش 20 اشرفی است 200 اشرفی می دهد؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی، نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. سلام و درود عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان که صدای ما رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید. کنترل در دوران نوجوانی و جوانی موضوعی است که این قسمت رو به اون اختصاص دادیم. جناب آقای دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه هستن و از صحبتاشون استفاده خواهیم کرد. در عصر تکنولوژی که انواع متنوع و بیشماری از اخبار و اطلاعات با ماهواره و اینترنت در کسری از ثانیه در همه جای دنیا قابل دسترسی است، بچه‌ها هم از قافله عقب نمانده و خیلی وقتها در آگاهی از آخرین اطلاعات از پدر و مادرشان هم جلوتر هستند. فرزند شما می‌داند در کانادا و بلغارستان چه خبر است. از آزادی‌های درست و نادرست موجود برای نوجوانان سرزمین‌های دیگر هم آگاه است و حتی ممکن است خواهان امکانات مدارس آنها باشد. بنابراین دائما در حال مقایسه و جستجوست. آگاهی نسبی بچه‌ها و به خصوص نوجوانان از وضعیت زندگی در نقاط دیگر جهان خیلی وقتها به اختلافاتشان با پدر و مادرها دامن می‌زند و توقعات ویژه ایجاد می‌کند که به دلیل موانع اقتصادی، فرهنگی یا شرعی قابل دستیابی نیست. برای اینکه بتوانید به فرزندتان نزدیک شوید و یک کنترل هدفمند داشته باشید، یک شرط لازم و مهم وجود دارد و آن هم آشنایی با دنیایی است که آنها در فضایش زندگی می‌کنند. دنیای بازی‌های پلی‌استیشن، اپلیکیشن‌ها، گروه‌های اجتماعی موبایلی و دنیایی که در آن اینترنت نقش مهمی را بازی می‌کند. واقعیت این است که ما در شرایط گذار از دنیای سنتی به دنیای مدرن هستیم. پس لازم است پدر و مادرها هم خودشان را دائم به روز رسانی کنند. تا وقتی با فرزندشان صحبت می کنند، از نظر آنها بی سواد، سنتی و عقب مانده از دنیای جدید به نظر نرسند. بنابراین اگر می خواهید فرزندتان شما و اظهار نظرهایتان را قبول داشته باشند، با اصل تکنولوژی جلو بیایید و حتی گاهی از خودشان برای این کار کمک بگیرید. احتمالاً برای اکثر شما پیش آمده که نتوانستید همه حرفایتان را به پدر، مادر، همسر و یا فرزندان خود بیان کنید و چه بسیار مشاهده شده که نگفتن همین حرف‌ها و حل نشدن کدورت‌های به ظاهر کوچک رفته رفته بزرگ و بزرگتر شده تا اینکه به انبار دینامیتی در آستانه انفجار تبدیل می‌شود. حالا خبر خوب این است که تمرین تخت سفید در بهبود روابط خانوادگی و کمک به حل این مشکل به راحتی معجزه می‌کند. در این تمرین هر نفر برای خودش یک تخت سفید دارد و یک تخت سفید نیز در محل اتاق نشیمن خانه گذاشته می شود. در طول هفته هر کس حرفها، درد دلخواه و نکاتی را که نمی تواند رو در رو بیان کند داخل آن می نویسد و آنها را به صورت هفتگی در اختیار کسانی که مخاطبش هستند قرار می دهد. مسائل مشترک خانوادگی هم در تخت سفید مشترک در اتاق نشیمن بیان می شود. این تمرین را از همین هفته در خانه اجرا کنید و از تأثیر فوق‌العاده آن لذت ببرید. جناب آقای دکتر حمید حبشی، کارشناس برنامه.
آهای پدر و مادر، اگه فکر کردید نوجوان رو با کنترل اداره میکنید به شدت غلط کردید. یعنی اصلا از اینجا به هیچ جایی نمیرسید. متاسفانه عموم والدین دارن به همین کنترل میپردازن. نه تنها نوجوان کنترل نمیشه که یک فاصله عمیق بین والد و نوجوان اتفاق میفته. دقت بکنید، متاسفانه من در مقام والد شروع میکنم به کنترل نوجوانم تا نوجوان تحت کنترل من تنظیم بشه، رفتارش رفتار خطا ازش سر نزنه، رفتارهای خوب و مبارک و تحصیلی و ادب و دینی و چه درش باره. یه نگاهی بکنیم به این مدیریت، آیا نوجوان بر رفتار کنترلی داره؟ نداره. کنترل کی داره میکنه؟ والد. پس اصلا تعلق رفتار به کیه؟ به والد. داره برای خوشامد اون انجام میده. چون داره برای خوشامد اون انجام میده، این رفتاره چیه؟ نموده، ادای حقیقت و مد ندارد. سه، این منه بره نباشه، چجور میخواد کنترل کنه؟ لذا اینه، نگاه میکنه بیره بابای رفت، شروع میکنه دمه در اتاق کلاس وای میسه، کشیک میده، بعد میگه بچه ها معلم اومد، برپا. تا حالا داشتن یک کار دیگه میکردن، حقیقت ها گم میشه. مربی و والدم داره روی این رفتارهای سوری عمل میکنه، دلش خوشه. وقتی نیست که کنترل بکنه که رفتاره میشه ور. گفت آقای دکتر خدا پدرشون رو رحمت کنه، تا بود این بچه ها متین سر برا، همین که سرش گذاشت به تیره تراب، یکی معتاد شد، یکی دوز شد، یکی بدهکار شد. گفتم به نظر من بد بابایی بود، مثل درپوش عمل میکن، چون که رفت اینا هرس پریدن داشتن، هرکی به هر اصلا بیغولهی پرید، اصلا نگفت به کجا میخورم، نگفت این طرف که دارم میپرم آتشه. مهم بود که هرس این نگه داشتن. تا کی میخوای این درپوش بود؟ اصلا کنترل میخوای بکنی؟ بسم الله. عامل گناه و مصیبت و فلاکت به بدنش چسبیده است. زیر پتو هم تو میخوای بیای؟ میتونی؟ چجوری میخوای کنترلش کنی؟ میتونی اصلا این فرد و عامل معصیت جدایی بیندازی؟ قادری؟ پس من باید چیکار کنم؟ فرزندم با حال خودم بگذارم؟ خیر. اگر نوجوانی رو واگذار کردین، انحرافش قطعیه. فقط باید روش درست مدیریتش رو بشناسم. کار من والد اینه رشد و آموزشه رو بدم. اینجا که میگم جشنه رو بگیرم، آموزشه رو بدم، روش مدیریت کنترل رو یادش بدم، رشد آموزشه رو بدم به این نوجوان. وقتی این نوجوان به واسطه این رشد قابل شد، حالا کنترل میکند چی رو؟ رفتار رو. بریم این رفتار رو ببینیم، چون خود نوجوان داره کنترلش میکنه، رفتار به نوجوان مربوطه. صحیح؟ بعد چون خودش قصد کنترل داره، رفتار ماهیت داره. من بعد از انتقال رشد آموزش به نوجوان برم، طوری نمیشه، چون رشد رو گرفته کنترل باهش دائمی باقی میمانم.
عزیزان، به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم بهره کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر، در این ساعت شما امراه خواهید شد با برنامه جاذبه های ایران زمین.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی
هیچ دنیا خاطره چشم نماست. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام بر شما. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران تقدیم حضورتون میکنم. با ما همراه باشید. دوستان خوب، امراهان صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سرزمین پهناور و چهار فصل ایران ورای زندگی مدرن و ماشینی که در آن جریان دارد، مملو از زیبایی های طبیعی و البته موارد عجیب و حیرت آور است. یکی از جاذبه های شگفت انگیز این سرزمین که در استان آذربایجان غربی و در شمال غربی ایران جای گرفته، چملی گول یا زمین چمنی متحرک است. دریاچه کوچکی که در وسط آن زمینی از جنس چمن وجود دارد که یکی از بی‌نظیرترین پدیده های ایران و حتی جهان است و هنوز رازی سر به مهر دارد. در برنامه امروز شما را با این پدیده جالب آشنا خواهیم کرد. در شمال شرقی شهرستان تگاب در شمال غربی ایران منطقه به نام چملی گول وجود دارد که در کنار آرامش و زیبایی فراوانش پدیده عجیبی را در خود جای داده است. کل مساحت چملی گول به وسعت 1 هکتار است و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبا اطراف آن جلوه خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیده است. بر اساس بررسی های به دست آمده، این منطقه متعلق به دور سوم زمین شناسی است. چملی گول در واقع یک منطقه باتلاقی بزرگ است که دور تا دورش را نیزارهای بلند محصور کرده اند. این دریاچه زیبا عمقی بین 9 تا 15 متر دارد و در ارتفاع 2340 متری از سطح دریا قرار گرفته است. آب دریاچه چملی گول از اعماق زمین تامین می شود و چشمه های جوشانی که در عمق دریاچه هستند، آب را از اعماق زمین به دریاچه منتقل می کنند. البته این نکته گفتنی است که در کنار این منبع، چشمه های دیگر نیز از اطراف به دریاچه می ریزند. آبی هم که سر ریز می شود و از دریاچه خارج می گردد، به کانال کوچکی می رسد و در این بین گیاهان را هم آب می دهد. در این دریاچه که بسیار هم عمیق است، جانوران آبزی زیست نمی کنند و تنها مرغابی های وحشی در اطراف این دریاچه و چمنزارش اکوسیستم زنده و متحرک حیوانی این ناحیه را تشکیل می دهد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، در وسط این دریاچه زمین پوشیده از چمن وجود دارد و به عنوان ماکتی از جزیره است که در میان آبهای یک اقیانوس بزرگ محصور شده است. این جزیره کوچک مساحت حدود 100 متر مربع دارد و در فاصله 5 تا 8 متری از کناره دریاچه است و از دور شبیه به قوسی شناور در وسط این دریاچه است. نکته جالب اینجاست که این جزیره شناور است. اگر به دریاچه خیره شوید، خواهید دید که این زمین کمانی شکل تکان می‌خورد. در واقع این جزیره به این گونه است که هر از گاهی به خودش تکانی می‌دهد و در میان آب‌های برکه در حرکت است. این خطای دید شما نیست، بلکه واقعیتی محض است. و نکته جالب‌تر این که این چرخش جزیره متحرک سبب شده که حتی قطر دریاچه هم افزایش پیدا کند. پوشش گیاهی این جزیره کوچک کاملا مطلوب و مناسب است، به طوری که حتی در فصل زمستان و سرمای هوا نیز این چمن معلق و شناور سبزی خود را از دست نمی دهد. به همین دلیل در زبان محلی به این منطقه چملی گول، یعنی جزیره ای از چمن بر روی برکه می گویند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سلام، حسینی هستم از سایت خدمات گردشگری سونتارا. در این فایل صوتی میخوام راجع به یک محصول کاربردی صحبت کنم برای کسانی که زیاد سفر میکنن و میخوان سفر کم خرج داشته باشن. در این محصول 8 راهکار ارائه شده که به طور خلاصه راجع به هر کدوم توضیح میدم. راهکار شماره اول، استفاده از غذای آماده. راهکار دوم، در سفرهایی که قصد دارید بیش از 5 روز منطقه اقامت کنید حتما سویت اجاره کنید. راهکار سوم، معمولا بین دوست و آشنا افرادی هستن که به جهانگردی علاقه‌مندن و به مناطق آشنا هستن، این افراد میتونن راهنمای شما بشن. راهکار چهارم، مسافرت با گروه های کوهنوردی و فدراسیون ها هستش که سفرهای فوق العاده کم خرج رو دارن و جاهای بسیار دیدنی میرن. راهکار پنجم، جهت مسافرت به کشور همجوار حتما از ماشین خودتون استفاده کنید، خیلی از هزینه ها رو کاهش میده. جابجا کردن کالا، مثلا فرش ایران در تمام جهان طرفدار داره، از فرش ایران یا کالاهای شبیه این استفاده کنید، ببرید و اونجا پول نقد کنید یا کالای مشابه. هفتم، استفاده از سایت های تخفیف ویژه است، مثل سونتارا به اطلاع میدن تخفیف کرده و از تورها به قیمت خیلی پایین استفاده کنید. راهکار هشتم، خانه خودتون رو اجاره بدهید و به سفر برید. سایت هایی مثل exchanger.com و surfacing میتونید طرفتون رو توی کشوری پیدا کنید که دوست دارید بیاد شهر شما و منتون رو با هم مبادله کنید و یه مدتی در اختیار هم قرار بدید. برای خرید این ای بوک میتونید به سایت سونتارا به نشانی sventara.com مراجعه کنید.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، سپاس که با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. این برنامه وقتش در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان، در آرامش ملکوتی شبها چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون. دوستان، یاران، همراهان، شبتان الهی و خوش. شب بخیر. خدا نگهدار.
عشقی آرامش ما وقت سرسختی است، همسایگی با خاک و باد و آب زیباترین رویای خوشبختی است. پروانه های باغ آبازی، نیلوفران آبی خاموش، ما جنگلی سرزنده و سبزی با کرده سمت آسمان آغوش. دنیای ما انگازه ما نیست، دنیای جنگاری از شادی، ما شهرهای تازه می سازیم سرشار صلح و شبابی. یک آسمان آبی، زمین پاک و بهاری، آغوش پرواز پرستو با قناری، شهری که پاکی هاش بی اندازه باشه، شهری که تا جون داره شهر تازه باشه. ساکن سیاره عشقی، آرامش ما وقت سرسختی است، همسایگی با خاک و باد و آب زیباترین رویای خوشبختی است. همسایه دیوارهای سر در شهر قوا و صدا و شور، گاهی به عشق و دوستی مرتاش، گاهی به رنج زندگی مجبور. دست من و تو از شب تیره بی معجزه خورشید می سازه، از نامیدی در دل مردم سیاره امید می سازه. آسمان آبی، زمین پاک و بهاری، آغوش پرواز پرستو و قناری، شهری که پاکی هاش بی اندازه باشه، شهری که تا جون داره شهر تازه باشه.
همسایه دیوار به دیوار شما.